بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اما لو منعه من بیع متاعه فنقصت قیمته السوقیه مع بقاء العین و صفاتها. بحث ما در فرق بین استیلا علی مال الغیر عدوانا چه میشه غصب و منع من مال الغیر. عرض کردیم منع من مال الغیر غصب نیست، اما ممکنه در بعضی جاها ضمانت داشته باشد. الان یه مثال دیگری داره، یه وقت شما بساط دیگری رو منع میکنید بهش برسه، میدزدن اموالشو، چه دیروز گفتیم این ضامنه چون اتلاف تسبیبی میشه. یا بساط دیگری رو منع میکنید برسه، یک میوه بوده، سبزیجات بوده، فوری فاسد میشده، تخمرغ بوده فاسد می شده، دو روز اونو حبس کردید، این بساطش همه این میوه ها و اینا فاسد شدن. اینجا شما نه از باب غصب، از باب اتلاف تسبیبی ضامنید. روشنه تا اینجا دیگه؟ اما امروز بحث ما اینه، شما منع کردید فردی رو، این هیچ اتفاقی در بساطش نیفتاد، مثلا اجناسش از اونها نبود چه خراب بشه، گندم بود، برنج بود، اینا بودن ارزاق خارباری بودن، چه خراب شدنی نبود، فاسد شدنی نبود، دزدم نبرد. اما اون موقع چه میخواست بفروشه، خیلی بازار خوب بود، نزدیک عید بود و نزدیک مناسبات بود، بعضیا فرصت پیدا میکنن، فرصت طلبی میکنن، اون موقع قیمت میره بالا. خب قیمتش بالا بود، دو روز اونو حبس کرده ای، الان اومده قیمتش پایین، بعد میاد این بساطش، این ارزاقش، این اجناسش رو بفروشه، مثلا یک سوم قیمت اومده پایین، آیا شما ضامن یک سوم هستید؟ قیمت سوقیه یعنی قیمت بازار چون اومده تنزل کرده، شما ضامنید؟ ایشون میگه نه، میگه من این چه موجوده، سلام، این خودش موجوده، فرض قضیه این است صفات العین از بین نرفته. یعنی اینطور نیست مثلا میوه پژمرده شده قیمتش اومده پایین، یه وقت تنزل قیمت از بین رفتن صفاته، مثلا یک میوه درجه یک شده میوه درجه دو، به خاطر اینکه مثلا یه مقدار زیاد مونده، پژمرده شده قیمت شما، این باشه چرا ضامنید؟ چون اتلف مال الغیر صدق میکنه، صفات هم از اموال شمرده میشه، دقت کنید، این هم از اموال، صفات العین هم از اموال، اونجا ضامن میشید. اما اینجا هیچی اتفاق نیفتاده، فقط شما مانع زیاد نفع بردن شده اید، به اصطلاح اینجا ضرر به او متوجه نشده، نفع مانع نفع شده اید. اینا معتقدن که من امینا نفع ضمانت نمیاره. بحث کیفری رو کار نداریم، ما فردی رو این گونه مانع حبس کنن مجازات میشه، کیفر داره، اینا رو کار نداریم، بحث حقوقی رو کار داریم، چه آیا اینجا اتفاقی افتاده نسبت به اجناسش؟ میگه نه، اجناسی اینجا همون اجناس هم دیگه، فقط نفع زیاد نبرده، نفع زیاد نبردن زمان‌آور نیست. ایشون اینو میگه، این قسمت رو بخونیم. اما لو منعه، اما اگر مانع بشود اون مالک را، این مانع، فاعل منع مانع، اون ضمیر برمیگرده به اون مالک، مالک رو مانع بشود من بیع متاعه، از فروش اجناسش، فنگست قیمته سوقیه، قیمت بازار اون اجناس اون متا بیاد پایین. مع بقاء العین و صفاتها، در این حال که عین باقیه صفات العینم باقیه، یعنی پژمرده و اینا نشده، اون وقت لم یزمن قطعن، اینجا قطعن ضامن نیست چون هیچ اتلافی صورت نگرفته. لان الفائت لیس مالا، اونی که از دست رفته مال نیست چه، بل اکتساب المال، میخواست نفع ببر، اون چسب مال رو مانع شده ای. این یه بحث دیگری میخواد که آیا شما مانع چسب دیگری شده ای، خسارت لازمه، غرامت لازمه، از باب زمان نمیشه، زمان اون موقعیست که تلف صورت بگیره، اینجا هیچ تلف و اتلافی صورت نگیره، شما مانع شدی چسب کنه. من یه مثال دیگری بزنم تا این واضح تر بشه. شما شخصی رو حبس کرده اید، دو روز نتونسته کار کنه، اینجا به مال کار نداریم، مالی اتلاف نشده، فقط دو روز مانع اکتساب مال این آدم شده اید. اگر بگیم منع من الاکتساب هم زمان آوره، خب اینجا قائل میشیم به زمان، اما ایشون معتقده که زمان آور نیست چون اتلاف مالی جنسی صورت نگرفته، ولیکن قابل تأمل این قسمت، قابل تأمل تحقیق بیشتر میخواد که آیا واقعا منع من چسب دیگران فقط بحث کیفری داره یا همراه با بحث کیفری بحث حقوقی هم میشه مطرح کرد. اینو به عنوان پژوهش میتوانید بنویسید، ولیکن ایشون نظر قطعیش این است اینا زمان آور، فقط گناه دو تا مسئله داره، حرام حرمت تکلیفی داره، دو کیفرم داره، تعذیرم داره، آره دیگه. خب ایشون معتقد به اینا شهید ساله، من ظاهرا اون چی یادمه در آقای فاضل در اون کتاب تفصیل و شریعه این قسمت ها قدیم خوندم، معتقد به زمانت این قسمت ها هم هست. یه نفر از دوستان فرصت کرده بخونه تفصیل و شریعه کتاب القصد بشه، میدونی تفصیل و شریعه تقریبا درس خارج آقای فاضل بر مبنای تحریر الوسیله امامه، اونجا کتاب القصد بشه اونطور چه یادمه ایشون احتمال اینو داده بود چه زامن باشه، خیلی وقت پیش مطالعه کردم الان دیگه یادم نیست، باید یه مراجعه بکنم. خب برگردیم بحث بعدی. آقایون من، یه وقت شما غصب میکنید خونه دیگری رو، میرید مستولی میشید، استیلا پیدا میکنید بر خونه دیگری، سکونت میکنید، خب اینجا ضامنید، هم ضامن عینید هم ضامن منافع. ضامن عین یعنی چه؟ یه نفر ضامن عین رو معنا کنه برای من. تلف بشه ضامنی، زمان عین یعنی زمان منافع، هم که سکونت کردید باید اجرتشو بدید. خب یه وقت اینطوریه، یه وقت نه، شما هم همراه صاحب خونه میمونید نمیرید، میگید آقا این دو قسمت داره دیگه، من این حیات سمت شمالش او میمونه، سمت جنوبش هم من میمونم دیگه، مساوات مواسات چی میگن؟ مواسات قهری. خب اینجا این استیلا بر نصف مال داره، البته یه وقت جای معینی رو غصب کرده طرف، یه اتاق از این خونه رو غصب کرده، اون موقع به مقدار یه اتاق ضامنه، یه وقت نه به شکل مشا دیگه میگه ما با هم خلاصه باید شریکی زندگی کنیم، اینجا اینجا نصفش رو ضامنه، هم نصف عین رو هم نصف منافع رو. این میگه خب بخونیم. ولو سکن معه، اگر این فرد ساکن بشه همراه با مالک خونه، دارن در یه خونه که گهرن، گهر یعنی چه؟ با گهر و غلبه، طرف راضی نیست، فی داره در خونه اون فرد مالک، فهو غاصب النصف، این غاصب نصف است، هم عیناً و هم قیمتاً. این نصف هم از جهت عین غصب کرده، هم از جهت قیمت غصب کرده. این عین و قیمت یعنی چه؟ بعضیا گفتن مراد این عین و قیمت، این عین به اون چیز میخوره، عین مال دار لو تلفت، در صورتی که مال چی بشه؟ تلف بشه. قیمت هم به سکونت میخوره، چون سکونت رو یه وقت اجاره میکنی اون وقت اجرت مطرح میشه، اجرت المست. یه وقت اجاره نمی کنی به زور اونجا میشینی، اونجا اجرت المثل نه اجرت المسما، بهش میگن قیمت. بعضی ها اینطور معنا کرده. خب یک تفسیری هم برای این جمله شده، اینم بگم، دو نوع جمله. ببینید در بحث های غصب ما دو تا حکم تکلیفی داریم. شما یک ماشین دیگر رو غصب کرده اید، دو تا حکم تکلیفی است قبل از زمان. اون دو تا حکم تکلیفی چیه؟ اولا حرام مرتکب شدید، باید استغفار کنید، کار حرامی مرتکب شدید. این خود غصب چیه؟ من المحرمات. این یک حکم تکلیفی. دو حکم تکلیفی، وجوب، وجوب و رد العین، واجب عین رو چیکار کنید؟ به طرف برجه. پس یک حرمتی هست، حرمت الفعل، وجوب و رد العین. بعضیا این جمله رو اینطور معنا کردن، به اجرت معنا نکردن اصلا، کلا اومدن به خونه معنا کردن، گفتن خونه رو خلاصه باید برگردونه. خونه رو برگردونه یعنی چه؟ یعنی زمان العین. دقت کنید، زمان العین اینجا یعنی خونه رو برگردونه، زمان القیمه یعنی خونه تلف بشه اون زامنه. پس من اینو دو جور معنا کردم. یک جور معنا کردم نسبت به عین و منفعت، گفتم اون عیناً نسبت به ما خونه است، قیمتاً نسبت به کجاست معناش؟ نسبت به منظور از قیمت یعنی اجرت. اینجا قیمت مجازاً به معنای اجرت، یعنی اجرت المثل این خونه. یه وقت نه اینطوری معنا نمی کنیم، میگیم قیمتاً مربوط به عینه، اون اولی هم عیناً هم مربوط به عینه. عین اگر موجوده ضامن است عین رو، یعنی باید عین خود عینو بده. عین اگر تلف شد باید قیمت عینو بده. روشنه؟ روشن نشد ها. خب اینو، این توضیحاتی که من دادم مرحوم سلطان العلماء در حاشیه‌اش گفته. خب فهو غاصب للنصف عیناً و قیمتا. خب چرا نصف و ضامنه؟ میگه خب نصف دیگرش رو طرف خودش نشسته دیگه. لاستقلالهی بهی، چون این فرد، اینجا استقلال به معنای استیلاست، چون این فرد استیلا داره به اون نصف، به معنای تنهایی نیست، چون اینا با هم اینجا استیلا دارن دیگه. چون اون به اون نصف استیلا داره، بخلاف نصف الذی بید المالک، برخلاف اون نصفی که در دست چیه؟ مالکه. شاید اینجا استقلال همون معنای خودش باشه، یعنی انگار نصف جدا کرده، مستقلن این نصف در نظر گرفته. ادامش نشون میده نه، اون معنا نیست، مشاعن با هم میشینن، پس استقلال رو به معنای استیلا باید معنا کنیم. هاذا اذا شارکه فی سکن البیت علی الاشاعه، این چه گفتیم نصف زامنه اینن و قیمتن، زمانی است با اون مالک شریک باشد در اون سکونت خونه، به شکل مشا شریک باشد. مشا یعنی چه؟ خودش توضیح میده، یعنی من غیر اختصاص به موضع معین، هر دو اینها با هم همه جا میشینن، حیات هم با هم تصرف میکنن، دستشویی بیرون خونه ها اتاقش تقسیم نکردن، جدا نکردن. میگه خب ما با هم باید با هم بشینیم. این میدونید در کجاها اتفاق میفته؟ در مباحث ارثی زیاد اتفاق میفته. میبینید یکی از وراث راضی به این ارث نیست، تقسیم نیست، میاد در اون ارث اون یکی میشینه، میگه با هم دیگه من اون تقسیم ارثی رو قبول ندارم، شما اون موقع ظلم کردید بر ما، این خونه چلان به نام شماست، مال هر دوی ماست. میاد میشینه انگار خودشو چیکار میکنه؟ شریک در این خونه میدونه، اونم به شکل مشا میشه. این اتفاقات در اونجاها میفته. یعنی این توضیح دادم چه زیاد نخندید ها، اینا چه اتفاق میفته. خب اما طرف یه مقدار گانه، میشه این یه اتاق مال من باشه بقیه مال تو، اون موقع نسبت به اون یه اتاق قاسبه دیجه. اما لو اختص به معینن، اگر این فرد قاسب اختصاص به یه محل معینی داشته باشه، اون وقت اختص اون فرد به زمان اون محل معین، اختصاص پیدا میکنه اون فرد به اون زمان اون محل معین. چما مثلا مثال کجا؟ چما لو اختص به بیت من الدار، مثلا اختصاص پیدا داده خودش رو، اختصاص داده به کجا؟ به اتاقی از این خونه و موضع یا اصلا یه اتاقم نه، میگه من خلاصه از اونم گانه ترم، در این اتاق این گوشه اتاق رو به من بدی چه شبها بیام بتونم بخوابم، این کافیه. بله دزد مهربانیه. خب میگه و موضع خاص من البیت الواحد، یه محل خاصی از اون اتاق، یک اتاق رم بهش اختصاص داد. اینجاها فقط اونجاها رو خواست ضامن هست. خب الان یه فرع دیگری رو بحث میکنه، دقت کنید. شما در مباحث حقوقی دو تا اصطلاح میخونید، مباشر و مسبب، یا سبب و مباشر. من یه مثالی بزنم، یه فردی بچه ای رو فریب میده، میگه بچه این شکلات بذار غذای فلانی بخوره، اینم بر میبره غذای فلانی سمه دیگه، اون شکلات ها رو میریزه در اون سوپش، اونم میخوره. خب اینجا در حقیقت چه کسی این کار رو کرد؟ بچه، مباشر بچه است. اما سبب این مباشرت چیه؟ این فرد بالغ عاقل است که این کارو میکنه. اینجا میگن مباشر ضعیفه، اصلا فعل رو به مباشر اسناد نمیدن، نمیگن بچه کشت، میگن چه کسی اینو کشت؟ اون سببه. اینجا قتل تسبیبی صورت گرفته، اونو قاتل حساب میکنن. خب اینو برگردیم الان در بحث خودمون. یک غاصبی هست، گلدره، اما یه مقدارم رحم داره، اومده خونه کسی رو غصب کرده، به صاحب خونه هم میگه تو هم بشین، عیب نداره، ولی صاحب خونه هیچ قدرتی نداره، قدرت همش دست چیه؟ این غاصب است، اصلا غاصب همه کار است، فقط رحم ترحم میکنه چه این بیچاره بیرون نماند. میدونید کجاها اتفاق میفته؟ بعضی وقتا میبینید یک مثلا فرزند ناصلحی، ناسالهی، خلف ناسالهی اومده مثلا کل خونه رو غصب کرده از پدرش یا از مادر پیرش، فقط مادر پیرش هم از باب ترحم نجه می‌داره، اما کل خونه رو چیکار کرده؟ دست خودشه، خودش دستور میده چه کسی بیاد این خونه، چه کسی نیاد این خونه. خونه مال مادره، اما اون تمام حکومت این خونه، استیلای خونه مال اونه. اینجا مالکه ضعیفه، درسته میشینه اونجا، اما نشستنی به این نحو اینجا ممکنه بیاییم بگیم که اصلا کلشو زامنه این غاصب، نه مشا نصفشو. روشنه؟ اینم یه فرع دیگر. پس فرع قبلی ما جایی بود که اینا 50-50 بودن، هیچ کدام بر دیگری نمی چربید این استیلاهاش. میگه ولو کان قویان مستولیان، اگر این غاصب قوی مستولی باشه، استیلا داشته باشه، و صاحب الدار ضعیفن، صاحب خونم مثل اون مادر پیری باشه چه ضعیف باشه، به حیث ازمحلت یده معه، طوری که ید و تصرف او همراه با این غاصب مزمحل باشه، اصلا حساب نشه، کأنه اصلا اینجا کاره ای نیست، اصلا واقعا هم هیچ کاره ای نیست. اون موقع احتمل قویان زمان الجمی، احتمال دارد بیاییم بگیم که جمی این خونه رو طرف غاصب زامنه. روشن؟ آره دیگه احتیاط میشه. بله. البته این احتمال قوی چون گفته احتیاط واجب میشه دیگه. بله. خب یه بحث بعدی، اگر برعکس باشه، دقت کنید برعکس یعنی چه؟ خب مادر پیر نیست، پدر جوانی است، فرزند اومده همه کار انجام در خونه انجام میده، لاچن این همه کاره ای که پدر یه آن بخواد اینو میتونه کنترل کنه، در جای خودش بشینه بنشاند، اما این کارو نمیکنه. مالک قدرت داره، غاصب قدرت نداره، اما کاری هم مالک به او نداره. ممکنه شما سوال کنید چه کاری نداره، اخراجش کنه دیگه، اذن نداده ها. ببین یه وقت اذن داده، یه وقت مانع نشده. مانع نشدن غیر از اذن دادنه. یه نفر دزدی میکنه، شما هم میبینی مال تو رو میدزده، یه وقت میگید آقا حلال، یه وقت نه، اذن نمیدید، حلالم نمی کنید، اون دزدیده. اینطور نیست که من سکوت کردم چیزی نگفتم بس راضیم. اذن ندادن یعنی قدرت داشتم بر منع، منع نکردم، غصب رو دفاع از حقم نکردم. دقت کنید ها، یه وقت من دفاع از حقم نکردم، این معناش نیست راضی به ناحق شدم، یه وقتم نه میگم فقیره ببره حلال، راضی شدم. اینا دو مقوله جدایی هست. آیا اینجا طرف زامنه یا نه؟ خب میتونی اخراجش کنی دیگه، اومده نشسته خونه شما، فرضم این است که قدرتی نداره، شما قدرت داری، استیلا شماست، یا ترحم میکنی یا به هر از آب به خاطر آبرود حرف میزنی، در هر حال خلاصه چیزی نمیگی. آیا چیزی نمیگی یعنی راضی؟ یعنی اذن دادی اون شد معذور؟ میگه نه، اون تا وقتی که اذن حل، ببینید لا یحل مال و امرئن الا بطیب نفسه، مال دیگری رو نمیشه خورد مگر با تیب نفس. حتی بعضی وقتا بعضی از فقها این احتیاط رو داشتن، میگفتن مأخوذ بالحیا یه مقدار اشکال داره. مأخوذ بالحیا یعنی چه؟ یعنی طرف رو به خجالت بکشانی، ازش شیرنی بگیری، تازه عقد کرده طرف رو مثلا راضی معلوم نیست باشه، خلاصه اونقدر بهش اصرار کنی، حیا کنه، به شما وسائل بخره، شیرنی بخره، آب میوه بخره. بعضی از فقها میگن این مأخوذ بالحیاست، این طیب نفس اثبات نمیشه با این، چون در مقام مأخوذ بالحیا معلوم نیست با رضایت باطنی این کارو کرد یا نه. یه وقت به زبان میگه رضایتشو ابراز میکنیم، مسئله دیگری است، هیچی نیست، فقط مأخوذ بالحیا شد. خب برگردیم به بحث ما. اینجا هم طرف نشسته اونجا، اینم چیزی نمیگه، این علامت این نیست به او اذن داد. به همین خاطر خیلی ها معتقدن اینجا اجرت رو باید بده طرف، خلاصه از مال غیر استفاده کرده دیگه. ممکنه بیاییم بگیم ضمانت عینو نداره، اما اجرت رو باید بده. این یه بحثیست که اینجا این مقدار مطرح میکنه. آره جا اون اجرتی چه نشسته دیگه. ولو انعکس الفرضو، اگر فرض برعکس بشه. فرض برعکس یعنی چه آقایون؟ یعنی مالک قوی باشد، اون غاصبه ضعیف باشد، برعکس فرض قبل. به ان ضعف ساکن، اونی که سکونت کرده، داخل علی المالک، بر مالک داخل شده، اون ضعیفه. ضعف ان مقاومتی، ضعیف هست از مقاومت مالک، یعنی نمیتونه جلوی مالک وایسته، مالک راحت میتونه اینو چکار کنه؟ اخراجش کنه. ولیکن لم یمنع المالک مع قدرتی، اما مالک در این حال که قدرت داره مانع نمیشه اون غاصب رو. اینجا دقت کنید چی میگه؟ زمن ساکنو اجرت ما سکنه، این ساکن چه سکونت کرده، لااقل اجرت اونی که ساکن شده زامنه، چون اونو چه بهش آریه نداده، یعنی اذن بهش نداده چه لاستیفاء منفعتی به غیر اذن مالکه، چون منفعت این سکونه ساکن رو، منفعت این رو اینجا رو، منفعتی ضمیرش برمیجسته به ما سکنه، اون مای موصول، اونجایی که ساکن شده منفعت اونجا رو استیفا کرده بدون اذن مالک. خب وقیله، بله این هم بدون اذن بود، درسته. خب این تلف بشه، اینا میگن چه خب میتونست مانع بشه، اون ممکنه اون هم مطرح کنیم، ما ایشون این فتوا رو داره، درسته. وقیل والقائل والمحقق والعلامه و جماعته، محقق یعنی محقق حلی، علامه هم یعنی علامه حلی. ببینید این دو بزرگوار مرز متقدمین و متأخرین، تا علامه و محقق رو میگن فقهای متقدم قدما، از علامه محقق به بعد رو میگن متأخرین. این یه نکته. محقق داعی علامه است، اینم نکته دوم. اینا کتاب‌های فقهی زیادی دارن هر دوشون، یعنی یک نکته عطفی است در فقه شیعه. بعضی جاها نطق عطفه، یکیش شیخ طوسیه، یکیشم اینا هستن. اینا این دو بزرگوار فقه شیعه رو یه مرحله بالاتر بردن. کتاب‌های من علامه رو امروز بجم، جلسات بعد محققم. ببین اینا کتاب های علامه هستن، قواعد، قواعد الاحکام. دو، تذکرة الفقها. سه، مختلف الشیعه. چهار، تحریر. پنج، النهایه. یه نهایه داره برای شیخ طوسی، یه نهایه هم برای علامه حلی داره. این پنج. شیش، تبصرة المتعلمین. هفت، ارشاد الاذهان. اینا کتاب های فقهیه جیان مرحوم علامه هلی. شهید اول حاشیه بر ارشاد الاذهان داره، ارشاد الاذهان نداره، اصلا حاشیه بر این کتاب علامه داره. روشنه؟ خب یه نکته هم بگم خدمتتون، سوال پرسیدی یادم رفتان نکته. این علامه هلی از جنبه کلام هم فرد متخصصیه. تجرید الاعتقاد که میخونن شرحش مال علامه هلیست. اصل تجرید مال خواجه نصرالدین طوسی است، شرحش مال چیه؟ علامه هلیست. اینم نکته سوم. نکته چهارم، بین خواجه نصرالدین و علامه استاد شاگردی متقابل بود. این از او کلام یاد گرفته، او از این فقه یاد گرفته. اینم نکته چهارم. نکته پنجم، اینم برای شما میدم خودتون پیدا کنی. علامه یه وصیت‌نامه‌ای داره به فرزندش فخرالمحققین. میدونید که فرزندش از فقهای بزرگواره. در زمان زنده بودن خود پدر کتاب پدر رو شرح کرده، قواعد رو، ایزاح الفواید فی شرح القواعد. البته تکمیل نکرده، بعد از وفاتش تکمیل شده، چون اواخر کتاب میگه رحمت الله علیه. اما یک فقیه متبحری است فخرالمحققین. یه وصیت‌نامه‌ای داره پدر به پسرش، اینو پیدا کنید، اینجا یه مقدار برای ما بخونید. اینا نکاتی است در رابطه با علامه هلی. برگردیم. خب قائل محقق علامه و جماعتی ولا یزمن و ساکن و العینه. اینا میگن چه؟ عین و ساکن عین و زامن نیست، فقط اجرت و زامنه. دقت کنید، اینا میگن عین و زامن نیست. لعدم تحقق الاستقلال بالید علی العین، چون استیلاء بل عین اینجا صدق نمیکنه. اونی که استیلاء بر عین داره خود صاحب خونه است، این چه ضعیف یدش، فرض اینه چه میتونه راحت اونو خارجش کنه. الذی لا یتحقق الغصب بدونه، این الذی صفت استقلاله، منظور از استقلال هم اینجا استیلاست. این استیلایی که غصب بدون او تحقق نمییابد، اینجا هم استیلایی در کار نیست. خب این گیله یعنی چه؟ گیله شهید اول یعنی ما حرف این دو بزرگوار رو قبول نداریم، یعنی ما میخواییم بگیم چه؟ نسبت به عینم زامنه، حرف آقا رو میخواییم بزنیم. هم نسبت به اجرت باید هر مقدار سکونت کرده اجرت خونه رو بده، اگر فرض کنیم این خونه خراب بشه زامن عینم است. میفرماید و نسبته الالگل یشعرو به توقفه فی. این چی شهید اول؟ نسبت او یا نسبت شهید اول به گل؟ شهید اول به گیله نسبت داد، اینو اشعار داره چه توقف داره در این. چرا توقف داره؟ لب مطلب اینه، ببینید این آدم استیلا داره، مالکه میتونه استیلا رو او رو منع کنه، نه اینکه استیلا نداره. مالک رفع استیلا میتونه بکنه، رفع نمیکنه، نه اینکه او استیلا نداره، والا اومده نشسته دیگه. پس استیلا داره. این استیلا لزومی نداره نسبت به مالک حساب کنیم استیلای کدوم اقواس. خلاص این غاصب دیگه، غاصب استیلا داره، اومده نشسته، پس استیلاش محرزه. اونی که مالک داره نسبت به او رفع الاستیلاست. روشنه؟ اینجا یعنی از باب مباشر و سبب نیست، او استیلا کرده. اینجا میفرماید وجه توقف چیه؟ چرا ما به نسبت به این قول علامه و محقق توقف داریم؟ نمیخوایم بدیم که این حرف و فتوا رو بدیم ضامن نیست. وجهش اینه، ظهور و استیلائه علی العین، ظاهر این آدم این غاصبه بر عین استیلا داره، استیلا نداشته نمی نشست.
الذي انتفع به سکنا، استیلا همان اینه دیگه. استیلا به معنای نیست برتری بر مالک، استیلا یعنی حق میتونه تصرف کنه، اومده نشسته دیگه. التی انتفع به سکناها، اون عینی که از اون عین با سکونت در او انتفاع میبره، اصلا انتفاع خودش استیلاست دیگه. دقت کنید این استیلا اینجا محرزه. و قدرت المالک علا دفعهی، این که مالک قدرت دارد بر دفع این فرد غاصب، لا ترفع الغصب مع تحقق العدوان، این غصب رو از بین نمیبره با این که او با عدوانن اومده غصب کرده. خلاصه او غصب کرده، اما این قدرت داره غصب او رو چکار کنه؟ از بین ببره. غصبش رو از بین نبرده، نه این که او غصب نکرده. بله
مربوط
به فصل آخر فقط نیست، بلکه کلن میگه
که توی این زمانت نداره، توی همه شکوک. همه شکوک یعنی چه؟ یعنی اون اولا که گفتیم که اگه گهرنم سکونت داشته باشه، بعد اون نصف و غاصب چیزه، زامنه، نصف فقط منفعت و زامنه، نه این.
میدونم ظاهر عبارت این نیست دیگه، من اینجا دارم سلطان الله، ظاهر عبارت این است که این آخ به آخری میخوره اینجا.
استاد خودش شاید اول هم گفت که زمین اجرت ما سکنه دیگه، به عینش اشاره نکرد، انگار عینم اینو قبول داره که
نه، با گیله گفت چه گیله اینا یزمن لا یزمن و لین دیگه، با اون گیله اشاره کرد دیگه. یعنی شهید اول توقف کرد، نه اینجه گفت زامن هست یا نیست، با این گیله اشاره به عدم زمان کرد، اما خودش هم فتوا نداد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.